بسم الله الرحمن الرحيم. فأما وجود المقدار الجسماني فظاهر، وأما وجود الساعات فالوجود تناهي المقدار الجسماني، وأما وجود الخط فبسبب جواز قطع السطوح وافتراض الحدود لها. تا به حال درباره کم متصل و اقسامش از نظر ماهیت بحث شد. ابتدا تعریفی به عنوان مطلب ما اشاره و بعد بیان حقیقتش به عنوان مطلب ما حقیقیه بیان شد، ولی ما حقیقیه اون وقتی واقعا مطلب ما حقیقیه است که مطلب حل بسیطن ثابت شده باشه. یعنی ماهیت حقیقی مال چیزی است که وجود خارجی داشته باشه. پس وقتی ما میتونیم این بیانات را مطلب ما حقیقیه تلقی بکنیم که وجود این مفاهیم در خارج ثابت شده باشه. لذا به طور اختصار ایشون میفهمان که وجود مفاهیم هم در خارج ثابت است و جای بحث نیست. اما جسم تعلیمی تا ظاهرا راجب حج که هر کسی میتونه حجم اشیاء را لمس کنه که اشیاء زو حجمی در اطرافش قرار داره، این که چیز روشنی است که چیز وجود داره. و اما این که سطح وجود داره یا نه، به خاطر این که جز اگر محدود شد مثلا منتهی خواهد شد به سطح. حالا صرف نظر از این که ما اجسام محدودی را می‌بینیم که در عالم وجود داره، براهینی هم داریم به نظر فلاسفه که ابعاد متناهیش طبعا پس نهایتی خواهد داشت. وقتی نهایت داره سطح وجود داره، پس سطح هم حتما موجود. و اما خط، خط رو به این سادگی اینجوری نمیشه اثبات کرد. میگم شما یه جسمی رو در دست بگیرید، ممکنه خط هم نباشه باشه، شکل کروی باشه، کرفال باشه، ولی شما میتونید اینا ببرید و اینا چند دفعه کنید، از بریدن اینها قصد و وجود میاد. پس وجود خط هم قابل قبول هست، لااقل به این صورت که خود شما یه جسمی رو برش بدید که اگر الان هم خط ندارد، در اصل برش هایی که شما بهش میدید خطی درش پدید میاد. این دو سطح راجع به این است. و اما وجود المقدار الجسمانی فظاهر، و اما وجود سطح فل وجود و تناه المقدار الجسمانی، هرچی که مقدار جسمانی هست. این ما برهان داریم، البته به نظر آقایون برهان هست، قابل مناقشه است به نظر ما برای این تناهی عباد، ولی چون شد و سایر فلاسفه بمبه برهان تناهی ابعاد را تام میدونن، بنابراین وجود سطح هم ثابت است. و اما وجود سطح فبسبب جواز قطع السطوح و افتراض الحدود لها، شما میتونید سطحی را که خطی درش نیست مثل سطح کره، این را میتونید شما ببرید، برشی درش ایجاد کنید و حدودی براش فرض کنید. این حدودی که مفروض هست و در اصل این برش به وجود میاد موجب رسم خط میشه. وقتی این پرتغال رو که چهار قسمت میکنید، هر قسمتیش اقلا یه دونه خط روش بدید میاد که کیجی داره که خط. خب تا حالا بحث بر این بود که ما مقدار را منقسم میکنیم به جسم تعلیمی و شرط و خط. بعضی ها یک قسم دیگری هم برای مقدار اضافه کردن، قسم چهارمی به نام زاویه. گفتم زاویه نه خط تست و نه شرط و نه هج و بر اینها مقدار. پس مقدار منقسم میشه به چهار قسم. در باره زاویه نظرهای مختلفی، بعضی گفتن همین مقدار چهارمی، بعضی گفتن زاویه دو قسمه و هر کدامش یه نوع است. زاویه مسطحه یک مقدار است و زاویه مجسمه یک مقدار دیگری است که در واقع مقدار میشه پنج قسم. منظور از زاویه مسطحه اینه که شما یه سطحی را یک سطر مثلا کاغذی که به شکل مربع یا مستطیل هست، این گوشه شو که در نظر میگیرید که بین دو تا خط واقع شده، این زاویه مسطح هست. اما میتونید محل تلاقی دو تا سطح را در نظر بگیرید، فرقی یه مخروطی یا استوانه‌ای سطح جانبیش با قاعدش تماس پیدا میکنه، تماس پیدا میکنه نه در یک نقطه بلکه در یک خط، خطی که دور قاعده کشیده شده. این محل تماس سطح جانبی مخروط یا استوانه با قاعده، این زاویه رو تشکیل میده. در مخروط زاویه حاده هست، در استوانه زاویه قائمه. پس زاویه چیزیست که از محل تلاقی دو خط یا از محل تلاقی دو سطح به وجود میاد. اونی که از تلاقی دو خط به وجود میاد میگن زاویه مسطحه، و اونی که از محل تلاقی دو سطح به وجود میاد میگن زاویه مجسم. اینها رو بعضی دو نوع حساب کردن که معمولا میشه اگر اینو دو نوع حساب کنیم با سه تا قسم مقداری انفتاق را ذکر کردیم میشه پنج قسم. اگر هر دو یک قسم حساب کنیم میشه چهار قسم، که شیخ این دوتا را نقل کرده که یک قسم حساب کرد و به اضافه اون سه مقدار میشه چهار تا. بعضی گفتن نه، اصلا زاویه از قسم مقدار نیست بلکه کیفیت است، چه مقوله دیگریست، از کمیت خارج. نظرهای مختلفی و بحثهای مفصلی در این زمینه بین مهندسین شده که زاویه حقیقتش چی؟ شیخ در اینجا میخواد بفهمد که زاویه چیزی بیش از غیر از سطح و جسم نیست، مگر اینکه اون را یک کیفیتی برای سطح یا کیفیتی برای حجم نظر بگیریم که از کیفیات مخصوص به کمیات تلقی بشه. یعنی زاویه را ما دو جور میتونیم معنا کنیم یا دو تا مفهوم برای تصور کنیم. طبق یک مفهومش همون سطح و حجم است، چیز دیگری نیست، و طبق یک مفهومش کیفیتی که عارض کمیت میشه، عارض سطح و حجم میشه. بنابراین نوع چهارم یا پنجمی از مقدار نخواهد بود. مقادیر همون سه تا هستن که گفتیم، حجم و سطح و خط. و اما زاویه، فقد ظن بها انها کمیت متصلت غیر سطح و جسم، چنین گمانی در باره زاویه شده که یک کمیت متصلی است غیر از سطح و جسم. البته غیر خط بودنش که روشنه، چون یک خط نیست زاویه، یا سطح هست یا حجم. طبق نظر ما و طبق یکی از معانی زاویه، یکی از دو معنای زاویه، بعضی گفتن نه، زاویه مقدار است، کمیت است، ولی غیر از سطح و حجم جسم، بلکه چیزی واسطه بین سطح و خط. این دو تصور کرد. در زاویه مجسمش هم گفتن چیزی واسطه بین حجم و سطح. فیان برای امیان و رفی امرها، پس اول ما باید در باره زاویه یک مطالعه ای بکنیم، این اصلا زاویه چیه، تا ببینیم میشه این را این مقدار دیگری روی و سطح و جسم به حساب آورد یا نه. فنقول ان المقدار جسما كان او سطحا فقد يعرض له ان يكون محاطا بين نهايات تلتقي عند نقطه واحده. مقدار خواه حجم باشه جسم تعلیمی و خواه سطح باشه، يعرض له، گاهی این حالت رو براش پدید میاد، یعنی کلیت رو داره. حتما اینجور نیست که هر جسمی باید زاویه داشته باشه. خب کره یه جسم تعلیمی زاویه هم نداشته، حتما اینجور نیست که هر جسمی همیشه زاویه داشته باشه. گاهی اجسام هستن یا گاهی سطوح هستن که میتونن زاویه داشته باشن، که اون وقتی که هم یکون محاطن بین نهایات، چند تا نهایت داشته باشه. اگر یک نهایت داشته باشه مثل کره، اون زاویه در شرقو پیدا نمی کنه، حتما باید بیش از یکی نهایت داشته باشه، لااقل دو تا. حالا نهایت این جمع جمعه منطقی است، بیش از یکی به منظور چند تا نهایت باید داشته باشه، لااقل دو تا سطح داشته باشه، مثل مخروط که از دو تا سطح تشکیل میشه. تلتقی اندنقطه واحده، که این نهایت ها در یک نقطه با هم التقاط پیدا بکنند. البته التقای این نقطه واحده در اونجاییست که این نهایات خط باشند، اما اگر خط نباشه اون هم لزوم نداره که این نقطه واحده باشه و بگیم این نقطه واحده او این خط واحد. اگر اون نهایت ها خط باشند و با هم تلاقی کنند، تلاقیشون در یک خط خواهد بود نه در یک نقطه. اما اگر دو تا خط باشن اون نهایت ها، تلاقیشون در یک نقطه خواهد. خب پس این دو بیسیت، یکی این که یک سطحیست یا جسمیست محدود به این نهایات، فرض کنید کاغذ، سطح کاغذیست محدود به چهار تا خط در. خب این سطحیست محدود به چهار خط، این غیر از سطح دیگه چیزی نیست، یعنی سطح هست که چهار تا نهایت داره، این چهار تا خط. از این حیثیت غیر از سطح چیزی انتظار نمیشه. اما اگه اون حیثیت شده در نظر بگیرید که نهایتهاش در یک نقطه تلاقی کرده است، اونجا را در نظر بگیرید که اون نقطه محل تلاقی دو تا نهایت از این سطح هست، یا اون سطح محل تلاقی دو تا سطح هست از یک حجم، دو سطحی که محیط به حجم هستند که مخصوص باشن، اون سطحی که دور قاعده هست و محل تلاقی دو تا سطح هست، یک سطح قاعده یک سطح جانبی مخصوص، این جایی که محل تلاقی هست، شما این حیثیت رو در نظر بگیرید، نه اینکه یک حجمی و دو تا سطح دورش رو گرفتن، بلکه از اون جهتی که این دو تا سطح که یک سطح قاعده هست و یک سطح جانبی در یک سطحی تلاقی پیدا کردن، اون محل تلاقی رو در نظر بگیرید و فاصله بین اون دو تا سطح رو در اون محل تلاقی، اون کیفیت فاصله ای که بین این دو تا سطح قرار داره، یا دو تا خط وقتی در یک نقطه تلاقی پیدا میکنن اون محل تلاقی رو در نظر بگیرید و اون فاصله ای که بین اون دو تا خط در اون محل تلاقی حاصل میشه قبل از اینکه برسد به نقطه. از این حیث که نگاه کنید زاویه به وجود میاد، یعنی مفهوم زاویه انتزاع میشه. پس محل زاویه هنگامی انتزاع میشه که شما چیزی که محدود به دو تا نهایت هست یا محدود به دو تا خط یا دو تا خط در محل تلاقیش شما اونو در نظر بگیرید و فاصله ای که بین اون دو تا نهایت هست. سیکون من حیث هو بین هذه النهایات شیئا یا زاویه، از اون جهتی که این سطحی بین این دو تا خط یا بین این دو تا سطح واقع شده محاط به اینها هست، دیگه کار به نهایت هاش نداریم که این خط ها تا کجا رفته، به کجا منتهی شده، به اون جهتش نداریم، فقط همون محل انتها این خط ها در نظر میگیریم که در یک نقطه با هم تلاقی کردن. فکأنه مقدار اکثر من بعد ينتهي عند نقطتين، این حیثیت را که شما نیاز میکنید، این معنای زاویه که انه یه بعدی است از خط بیشتر، این حال فاصله ای که بین دو تا خط هست و معمولا اینو به صورت یه قوس نشون میده، زاویه هم درجهشو با درجه قوسش تعیین میکنن دیگه، زاویه چند درجه ای هست به اعتبار قوسش، این فاصله بین اون دو تا نهایت رو که ملاحظه میکنید، این فاصله را از اون جهتی که در میرسد به یک نقطه ای و در اون نقطه تلاقی پیدا میکنن، این حیثیت زاویه بودن از چیزی بیش از خط، فقط یک خط نیست، خط یکی از نهایات این زاویه است، مجموع دو تا خط را هم نمیخوام بگیم زاویه است، مجموع دو تا خط زاویه نمیشه، دو تا خط اون حیثیت فاصله ای که بین این دو نهایت هست و محموهات بین این دو نهایت هست، این در ملتقل نهایتین یا ملتقل خطین، در اینجا این رو بهش میگن داری. فا این شئت سمیت نفس ها دل نتبار من حیثه و کذالک زاویتن، اگه دلت بخواد شما میتونی خود همین مقدار را زاویه بنامی، این یک حیثیتی رو معنا میشه برای زاویه، پس زاویه میشه از قبیل مقدار. یک حالت دیگه این است که یک معنای دیگه زاویه این است که کیفیت حاصله برای این ساعت که شما در نظر بگیرید به عنوان یک کیفیت، شبیه این که ما یه وقت مربع رو در نظر میگیریم، این مربع مقدار است ساعت بگیریم، یه وقت از حالت تربیع را در نظر میگیریم به عنوان یک کیفیت، این دوتا با هم فرق دارید. حالت تربیع میگن کیفیتون آرزتون لسته، که اون شخص خاصی که دارای این کیفیت بهش میگن مربع. پس مربع این سطح نیست که معروض این کیفیت است، خود کیفیت اسمش تربیع است. زاویه دو حالت دو معنی داره، زاویه به اون سطح محاط میگیم زاویه، از این جد مقدار است، در زاویه مجسمان به اون جسم و اون حجم محاط به دو تا سطح میگیم زاویه مجسمه، اونم باز از قبیل حجم مقدار است، از قبیل حجم. یه وقت هست نه، به کیفیت حاضر حجم میگیم، مثل این که تربیع کیفیتی است برای مربع، این هم میگیم یک کیفیتی است برای زاویه. اگر اینجور شد میشه از قبیل کیفیت مفصل کن میاد، پس لازم این مقدار دیگری نخواهد بود، از مقوله کیف خواهد بود. پس ما در مقدار چیز دیگری غیر از سطح و حجم و خط به نام زاویه پیدا نمی کنیم، یا همون سطح هست زون کیفیت خاصه، ولی به سطح همون سطحش میگیم زاویه، یا حجم هست زون کیفیت خاصه به خود حجمش میگیم زاویه. اینجا خوب از سطح قبیل همون سطح و حجم. یه وقت به کیفیت آرزه لحاظ از سطح میگیم، اونم از مقوله کیف هست، منطقه کیف رو مستشبه کم میگم، اونم باز بسم رابعی داره مقدار نخواهد شد. این شعص سمنه تو نفس آزن مقدار من حیثه و کذالک، یعنی از این جهتی که محاسب نهایاتی هست، این مقدار را نامش را میگذاری زاویه، زاویتن و خلیسانی سمنه تر، این یک معنی میشه برای زاویه. و این شعص سمنه تل کیفیت اللتی من لهو من حیثه و ها کذا زاویتن، یا اسم زاویه را قرار میدی برای اون کیفیت، نه برای سطح و حجمی که دارای این کیفیت هست. فیکون الاول، معنای اول مثل مربع میمونه، مربع سطحی است دارای کیفیت خاص، اما به خود سطحی مربع. و معنای دومش میشه مثل تربیع، یعنی حالت مربعیت، کیفیت مربعیت، شکل مربعیت، این کیفیت هست، اونتا اون کیفیت مخصوص کمیات. فا این اوقعت الاسم علی معنی الاول، اگر اسم زاویه را به معنی اول اطلاق کردی، قلت لازمش اینه که چون از قبیل مقدار میشه متصف به تساوی و زیاده و نقص میشه، میشه بگم این زاویه با اون زاویه مساوی است، از خواص مقدار تساوی و تفاوت. اگر زاویه را به معنای مقدار گرفتیم، به معنای خود سطح و حجم گرفتیم، قابل این است که خودش به ذات متصف به تساوی و تفاوت بشه، میگیم این زاویه با اون زاویه مساوی هست، این تساوی صفت میشه برای زاویه، به ذات صفت برای ذات زاویه میشه. اما اگر زاویه را به معنای کیفیت گرفتیم، اگر اون وقت صفت مساوات یا صفت مفاوت را بهش نسبت دادیم، اون صفت به حال متعلق است، یعنی کیفیتی است که کمیتش تساوی دارد، کیفیتش عارض کمیت، که اون معروضش قابل مساوات و مفاوت است، نه خود کیفیت. کیفیت کم و زیادی ندارد، شدت و ضعف میتونه داشته باشه ولی کم و زیادی نداره، زیاده و نقص مخصوص کمیت. فا این اوقات الاسم، اگر اسم زاویه را اطلاق کردی بر معنای اول که یعنی سطح از جهت خاص و حد از جهت خاص بود، اون وقت قلت زاویتون مساویتون، یعنی میتونی برای زاویه صفت مساوی بیاری، یا بگی زاویتون ناقصتون، بگی این زاویه از اون زاویه ناقص است، یا نسبت اون زاویه زائد است، بیش از اون زاویه هست، کمیتش بیشتر است. این صفات که مخصوص کمیت است، مساوات و زیاده و نقص که مجموعش رو میگیم مقاومته، این دو تا صفت مخصوص کمیاته. پس اگر زاویه رو به معنی کمیت و معنی مقدار گرفتی، قلت این صفات را لنفسه ها، یعنی این صفات را برای زاویه اشتراک میکنی، به حال خود زاویه، صفتیش مال ذات زاویه، بس که به حال ذات هست نه به حال متعلق. لأن جوهره ها مقدارن، جوهر باز اینجا به معنی ماهیت هست نه جوهر در مقابل هر هست، برای اینکه ذات ماهیت این زاویه علالفرض صرف این معنا مقداره، ماهیتش همون سطح و حجم بود. پس چون ماهیتش همون سطح و حجم است و سطح و حجم مقدار است، مقدار قابل مساوات و مقاومت است بذات، مقدار است که قابل قسمت است لنفسه. این لنفسه قید برای قلته است، یعنی وصفی مساوات و مقاومت را که برای زاویه می آوری، این وصفی لنفسه ها مال خود زاویه است. اما این اوفا اصل اسم قبل معنی ثانی، اگر اسم زاویه رو به معنی دوم ساکن به معنی دوم شده حالت کیفیت، قل تظالک لها، یعنی باز هم میتونی بگی زاویتون مساویتون زاویتون ناقصتون، اما لا لنفسها، بلکه به سبب مقدار، یعنی وقت دار متعلق میشه، کیفیت رو متصف به مساوات میکنی به لحاظ اون کمیتی که معلولش هست، به سبب مقدار لذیه یفی کمال تربیع. همینطور که در مورد تربیع اینجوره، اینجا هم دارن از اون شگرفتنه ها، اتفاقا اینجا اعراب بذاشته کمال و کمن نوشته. همونطور که در مورد تربیع اگر گفتید مساوی تربیع این با تربیع اون ساعت، وصف مساوات رو به تربیع نسبت دارید، با اینکه تربیع کیفیت است، کیفیت ذاتا متصف به مساوات نمیشه، این به لحاظ معروضش است، یعنی به لحاظ مربعی است که کیفیت تربیع را دارد. ولئن هذا الذي هو الزاوية بالمعنى الأول يمكن أن يفرض فيه إما أبعاد ثلاثة أو بعدان، به علاوه وقتی زاویه را به اون معنای اول گرفتیم، معنی سطح و حد، خب چیزی است که یا دو تا بعد داره در صورتی که سطح باشه، یا سه تا بعد داره در صورتی که حد باشه، و چیزی که بعد داره مقدار دیگه، و مقدار قابل مساوات و مفاوته هست. یکی از عوارض لازمه مقدار این است که قبول مساوات و مفاوته میکنه. تا اینجا نظر خود شیخ بود، ماهیت زاویه را بیان کرد چیه، و طبق این ماهیت زاویه به یک معنا میشه کیفیتی عارض کمیت که خب دیگه قسم زائدی برای مقدار نخواهد، و یا همون سطح و حجم است باز هم یک قسم سومی نخواهد بود. پس مقدار در واقع یا سطح هست یا حد، خطم که خوب قبلا صحبت شده معلومه به سطح تبدیل میشه، یه قسم چهارم نخواهیم داشت. اما بعض خیال کردن که نه، زاویه از قبیل مقدار هست و غیر از خط و سطح و حجم هست، بلکه به قولشون یه جنس رابعی است. من نبی یزنه من یقول، قبلا اشاره کردم که ظن انها کمیتن متصلتون غیر سطح و جسم، اون زن کسی که اون زن را دارد چنین میگه انهو انما یکون سطح. این عبارت خود عبارت روشنی نیست، بعضی گفتن الازی مرسلات انهو خبرش، ولی خیلی هم جور بر نمیادید، باید مفعول یقوله را محذوف بگیریم، مفعول قول یقوله را باید محذوف بگیریم، بگیریم من یقول ذلک القولی که اشاره کردیم، کسی که قائل است به اون قولی که اشاره کردیم اون چنین میگوید. احتمالا داره که این الذی یظن این مبتلا باشه خبرش بعدها بیاد، فا از قد عرفت زالت عرفته، اون جواب میشه برای ولدی از اون خبر میشه برای اون. خلاصه عبارت خیلی روشن نیست، معنا روشن است. اون زن کسی که قائل بود به این که زاویه کمیتی غیر از سطح و حد، اون چنین میگوید، میگه ما یه وقت خط را حرکت میدیم به گونه ای که سطح را رسم میکند. مثلا اگر فرض فرمان یه خط کشی این را به این صورت ما حرکت بدیم ببریم جلو، به طوری که همه این خط حرکت کنه بره جلو، در این حرکتی که خط می کند چی رسم میشه؟ یک سطح رسم میشه. اگر بعد خود سطح را حرکت بدیم در یک جهت دیگری، حجم وجود کنه. اما یه راه دیگه هم داره، یه فرض دیگه هم داره، اونه که این خط را یک سرش را نگه داریم، یک سرش حرکت بدیم، در این حال است که اونها زاویه رسم میشه. پس زاویه یک چیز غیر از سطح، ساعت در صورتی رسم می شد که کل خط حرکت بدیم در جهت دیگری، و ساعت هم در صورتی حج را پدید می آورد که کل ساعت را در جهت دیگری حرکت بدیم در جهت عمق. اما اگر یه خطی داشته باشیم در یه جهت حرکت بدیم، یعنی یه سرش را حرکت بدیم، یا سطحی داشته باشیم یک گوشش را نگه داریم یک گوشش را حرکت بدیم، در اون صورت هم باز حج به وجود نمیاد، زاویه مجسمه به وجود میاد. یک کسی اینجور تصور کرد، چرا که این حرف را خیلی حرف سبکی تلقی میکنه و تعبیرهای سبکی درباره این شخص میکنه. این کسی که یعنی حرفی زده اصلا نفهمیده که معنی سر چیه و معنی طول از چیه. کی گفته طول از حتما این است که باید کل خط حرکت کنه تا بشه یه سعیه سطحی دادید بیان؟ اگر اینجور نیست، یاد کرده که سطح همیشه باید مربع باشه یا مستطیل باشه تا بشه سطح. شما میتونید یه سر خط رو نگه دارید و یه سرش حرکت بدید، یک سطحی رو بدید بیان که دو طرفش رو تا خط مستقیمه، یه طرفش هم یه قوسیست یا خط منانیست، این یه سطح هست. سطح لزوم نداره که حتما برای یه پیدایشش با خط را کلش حرکت بدید تا اینکه سطح به وجود بیاد. شما یه سر خط را که نگه میدارید و یه سرش حرکت میدید، بازم یه سطحی به وجود نمیده. بله، منظور اینه که از هر دو طرف به هم حرکت نکنید. و در حال در اون نقطه در حال میشه گفت این نقطه حرکت نکرد، بالاخره فرق میکنه با اینکه اونم حرکت بدیم. ما اینجوری حرکت بدیم تا به یه طرف شد ثابت نگه داریم فرق نمیکنه، بالاخره فرق میکنه. شاید میگه این هم فرق میکنه، بالاخره بازم این هم سطحه. این رو که به وجود میاره اینجا، در اینجا یک سطحی که محاط هست به سه تا خط، دو تا خط مستقیم دو طرفش هست و یک خط منحنی هم در اثر این حرکت به وجود میاد، سطحی است محاط به سه خط. و اینجور نیست که لزومی داشته باشه هر سطحی محاط به چهار خط داشته باشه، این هم یه نوع مثلثی است که از دو تا خط مستقیم و یکی منحنی تشکیل شده. به علاوه من جلوتر گفتیم که وجود سطح دایر مدار حرکت خط نیست، وجود سطح مقدم بر خط است، کما اینکه وجود خط مقدم بر نقطه است. یک تخیلی بود که میگفتن از حرکت نقطه خط به وجود میاد، از حرکت خط سطح به وجود میاد، و الا عقلا و حقیقتا وجود جسم مقدم است بر سطح و سطح مقدم است بر خط و خط مقدم است بر نقطه. پس جای این توهمات نمید. صاحب اون گمان چنین میگوید که انما یکون سطحا اذا تحرک الخط الفائر ایجاه فلوه به کلته نقطته ای. سطح در صورتی به وجود میاد که سطحی که ایجاد کننده سطح هست در وهم، در وهم ما یک سطحی را حرکت میدیم که سطح رو به وجود میاره. اون خطی که میخواد سطح را به وجود بیاوره با هر دو نقطه اش حرکت کند، هر دو تا نقطه حرکت بکنه و سطح به وجود بیاد. حتی احدث او اونچنان حرکت کنه تا این سطح را پدید بیاره. حتی کنه قد یحرک طول ارضا، به این گونه باشد که کل طول در عرض حرکت کند. فهدث عرض بعد از طول، در اینجا غیر از این که طولی که من خط بود یک عرض هم پدید میاد، فکان طول و عرض در اینجا به یک طول عرض حقیقی داریم میشه سد. اما اگر این گونه نبود بل لم يتحرك الخط المحدث للزاويه، ولی اگر اینو محشین هم گفتم که این کلمه بل هم خیلی به جای خودش واقع نشده، ولی اگر اینجوری نبود، یعنی باید بگیم که اما لولم یکن که ذالک، اینجور نبود که خط در هر دو نقطه حرکت کند. چجور بود؟ به این صورت بود که خطی که زاویه را احداث می کند نه بر طول حرکت کرد، چون خط ممکنه در همون مسیر خودش هم حرکت کنه، یه خط مستقیمی که داریم ممکنه در همون جهت خط مستقیم حرکت کنه بره جلو، ما هیچی راز نمیشه همون خط ببرم. ولی اگر چنان بود که خط نه در طولش حرکت کرد تناهوره، یعنی همون طولی که داره همون جهتی که خود طول خط قرار گرفته، ورات الارض و نه کل خط در عرض حرکت کرد حتی یحبش و خط هم اینجور هم نبود. و این منا تحرک به احده و اتایی، یک سر خط ثابت بود سر دیگر خط حرکت کرد. اگر این بود بود تحرک به زاویه، در اینجا تو زاویه به وجود میاد دیگه، ساعت به وجود میگه. چنین کسی صاحب این گمان جعل الزاویه جنسا رابعا من المقادیر، جنسن رابعا من المقادیر، یا به یک لحاظ دو جنس قرار داده، جنسین قرار داده، یک جنسی بین جسم و خط و اون زاویه مجسم است، و یک جسمی و یک مقداری بین سطح و خط که زاویه مسطح است. این شخص و سبب و فی هذا، علت این که این حرفا را زده این بوده، جهله به معنا قولنا ان للشيء ثلاثه ابعاد او بعدين، حرف فلاسفه و مهندسین را درست نفهمیده، اینکه میگن سطح دارای دو بعد است و حجم دارای سه بعد است، این درست نفهمیده یعنی چی، به خیالش که وقتی دارای بعد است که مثل مربع و مستطیل باشه، خب اون که سطح لزومی نداره که حتما مربع و مستطیل باشه، ممکن مثلث باشه، حتی یکون مجسما او مسطحا. این که گفتن باید دارای سه بود باشه تا بشه مجسم یا دارای دو بود باشه تا بشه مسطح، این حرف درست نفهمید. فاید قد عرفت ذلك، شما که این معنا رو فهمیدی عرفت ان هذا الذي قاله لا يلزم، شما که میدونید معنای این چیه که ما میگیم ساعت دارای دو بود است و حج دارای سه بود است، میفهمید که حرف او لازمه هیچ چیزی نیست، یعنی لازم نمیاد که ما چیزی هم واسطه بین سطح و حج به نام زاویه داشته باشیم، همون هم سطح هست. ولا ینبغی ان یکون للعاقل الیه استغراءٌ، اصلا آدم عاقل نباید به این حرفا گوش بده. و انما هو شروع من ذالک الانسان فیما لا یعنی، این آدمی که این حرفا زده این وارد یه چیزایی شده که صلاحیتش نداشته و اصلا به اون مربوط نبوده، اون اهل این حرفا نبوده تا این مسائل رو مطرح بکنه. این فوشایی که شیخ به صاحب این گمان میگه حالا چی بوده کردن به هاول غافل الهیران، دست به سامانش رو فرمیده، این شخص هاول غافل سرگردانی که نفهمیده چی بگه، قدید هبا مظهرش اینه، لازمه حرفش اینه که سطح حقیقی همون مربع و مستطیل است، چون وقتی خط باید به تمام حرکت بکنه اون مربع رد میشه اگر برسه به اندازه عرضش مساوی بشه با طول، و اگر کمتر یا بیشتر باشه مستطیل میشه. و لیس کلامه من ما یهم و فضل و شغل اندهی، این حرفا چیزی نیست که بیش از این ارزش این داشته بشه که آدم بهش بپردازه و خودش رو مشغول کنه. حاصل این حرفا پس این شد که مقادیر به سه قسم تقسیم میشه، فقط عرفت وجود الاقدار که انواع مقادیر باشه، و انها اعراضون، این هم ضمن معلوم شد که جوهر نیستن عرضن، و انها لیست مبادع للاجسام، اونایی که گفته بودن نقطه مبدع خط هست، خط مبدع خط هست، اینا هم اشتباه کردن، مبدعیت به این معنا وجود نداره. ازل غلط و فیزالت انما ارزل ما عرض که تخیل را با تعقل ناخل کرده بود. خب تا اینجا ما سه جور کمیت رو دانستیم، ولی میدونیم یک پس دیگر کمیت غیر قار داریم به اون زمان است. اگر اونم رو بیاریم روش کمیت ما میشه چهار قار. یا به تقسیم اولی میگیم کمیت یا قار است یا غیر قار، غیر قار زمان، کمیت قار است یا یک بودی است یا خط است یا دو بودی است صد یا سه بودی است هنج. خب تمام. اما زمان فقط کان تحقق لک عرضیته، در طبیعیات فصل مشبهی ایشون در باره زمان بحث کردن، در اونجا میگه ثابت شده برای شما که عرض هست و تعلقه بالحرکه، رابطه زمان با حرکت در اونجا برای شما کاملا روشن شده فی مثلا فی طبیعیات. و بقیه ان تعلمه، مونده این مطلب که بدونید غیر از اینایی که گفتیم مقدار دیگری وجود ندارد. انه لا مقدار خارج من حاضر المقادیر، برای اینکه احصا بشه که ما چهار قسم مقدار بیشتر نداریم فنقول ان الکم المتصل لا یخل، اما ان یکون قارا حاصل از وجود به جمعی اجزای، یا این است که کمیت قار است یعنی همه اجزایش با هم وجود پیدا میکنه او لا یکون. فان لم یکون بر کان متجدد در وجود شیئا بعد شیئ فهو الزمان، و این کان قارا، اما اگر قار بود اون از چه حالت خارج نیست، یا یک بودی یا دو بودی یا سه بودی، اینا قاعدتا میباید دنبال همون تیک شده باشه تا به شرط بردنش خیلی جانش. اما اگر کمیت قار بود که مقدار است، اما ان تکون اتم المقادیش، و اون چیزی که داره سه بودش الذی یمکن فی فرض ابعاد ثلاثه، بیش از این دیگه نمیشه فرض کرد، در هیچ جسمی بیش از سه بود نمیشه فرض کرد، از ریسه یمکن ان یخرج فی فوق ذلک و هذا هو المقدار المجسم، که عبارتش از جسم تعلیمی. و اما این یک رضا فیه بعدان، فقط دو تا بعد ممکنه میشه چند، و اما این یک رضا بعد واحد فقط که خط هست، این کل متصلن فلو بعد ما، نمیشه بگن یه مقداری هست که اصلا بعد ندارن، بالاخره بعد یا بلفل دارن یا بلخونه. ولما کان لا اکثر من ثلاثه، نه بیش از سه تاست نه کمتر از یکی، اینها روی مفروضات هندسه قدیم است. لما کان لا اکثر من ثلاثه ولا اقل من واحد، بنابراین مقادیر یعنی کمیات قار سه قسم میشن و مجموعش که با غیر قارش باشه بل کمیات متصلت لزادها اربعه تان. وقد یقال، حالا اشاره میکرد به این که گاهی بعضی ها یه توهمات دیگری کردن، چیزهایی که از قبیل کمیات نبوده اونا رو به حساب کمیات گذاشتن، و این مال این بوده که یک صفاتی از قبیل صفات کمیات به اونها بلعرض نسبت داده می شده، حقیقتا مال خود اونها نبوده ولی چون بلعرض به اونها نسبت داده می شده توهم شده که اینها هم از قبیل کمیات هستن. و قد یقال لأشیاء اخر، به چیزهای دیگری غیر از این چهارتایی که گفتیم گفته میشه که انها کمیات متصلتون ولی کس که دارد. حالا چند تا را شیخ مثل میزنه که خیال کردن اینا از قبیل کمیات هم دارید که اینجور نیست. یکی مکان، مکان را درش اقوال مختلفی، نظر خود شیخ طبعا به مشاهین این است که سطح داخلی مماس شیخ با سطح خارجی مدروف، این سطح رو بهش میگن مکان، مثل سطح داخلی لیوان، خود سطح مکانه. پس مکان مثل سطح هست، سطح هست مطابق این شرایط که سطح داخلی باشه و مظروفی در او قرار گرفته. یاد به صورت‌های دیگری تعریف کردن، به هر حال از جنس سطح هست، پس مکان کمیت دیگری نیست، درست کمیت هست طبق این اصطلاح ولی طبق این تعریف، ولی کمیت دیگری نیست، همون سطح. اما المکان فهو سطح، البته نظریات دیگری هست، شاید نظری بهتری باشه که بگیم قبیل حجم هست، حجم شیء از اون جهتی که گنجانیده میشه درش، این معنی نسبی رو درش لحاظ بکنیم که خود جسم طبیعی در اون گنجانیده میشه، از این جهت به خود حجم میگیم. باز هم اگه حجم شد باز هم از قبیل کمیاته، یعنی از قبیل حجمه، جسم تعلیم چیزی دیگه نیست. یکی دیگه از چیزهایی که خیال کردن از قبیل کمیاته سفل و خفته، وزن یه چیزی را خیال کردن از قبیل کمیاته، برای اینکه با کمیات حساب میکنن، میگن وزن چند منه، چند کیلو، این چند کیلو بودن این نشانه کمیته، قابل زیاده و نقصان است یا قابل مساوات است، میگن وزن این با وزنمون مساوی است، پس معلوم میشه اینا از قبیل کمیاته. اینو شیخ میفرماید نه، این اوصافی که به خفت و وزن نسبت میدیم، این بالعرض به اینا نسبت داده میشه، یعنی ملاکش چیز دیگری است و یک کمیت های دیگری را که ملازم با اینها هست در نظر میگیریم و به خود اینها که نسبت میدیم به ذات نیست بالعرض. مثلا حساب میتونیم میگیم یه ترازوی را در نظر میگیریم، یه جسم رو میداریم این طرف این کفه ترازو، وقتی میذاریم تو این کفه این میره پایین، یه جسم دیگری که سبکتر است میذاریم تو اون کفه میخوره میره بالا. این حرکت به سوی پایین آمدن و حرکت به سوی بالا رفتن این مسافتی رو وصل میکنه، یه خطی را یه سطحی را، اونه که کمیت داره، کم و زیادی ماره اونه، ما اون را به خود سنگینی نسبت میدیم. سنگینی را به چی میشناسیم؟ به اینکه کفه ترازو بیشتر میاد پایین، اگه سنگین تر باشه بیشتر میاد پایین، میگه این سنگین تره، اون سبکتر بیشتر میره بالا. این حرکت به سوی بالا و پایین است که مقدار دارد، کم و زیادی داره، و لا خود سقل و خفت از قبیل کیفیات هستن یا از مقوله دیگری هستن، اینا خودشون مساوات و مفاوته ندارن. یا چیزای دیگری هم میگه، فاصله رابطه بین معادله بین زمان و مسافت را میگه، جسمی که اینم طبق طبیعت قدیمی میگن جسمی که سنگین تر باشه زودتر میره یه پایین. اگر دو به جسم رها بکنیم، البته گالیله این را اثبات کرد، یعنی اثبات کرد طبق نظریات قدیم، میگفتن ملاک اگر جسمی رو شما در فضا رها بکنید، اونی که سنگین تر زودتر میره پایین، اونی که سبکتر دیرتر، مثلا کاغذی را که وقتی شما دیر میکنید دیر میاد پایین، کاغذ بادم رزیش رزیش بالا سبک که باشه، پس سبکی و سنگینی مال اینه که زود بیاد پایین و دیر بیاد پایین. این طی کردن مسافتی را در زمان کمتر یعنی سنگینی، طی کردن این مسافت در زمان بیشتر یعنی سبکی. بیشتر و کمی مال مسافت است که مقداره، یا مال زمان است که اونم کمیت است. پس به خصفت و خیلی نسبت بگیم از باب نسبت دادن مابل عرض است به مابل ذات، اشتباه مابل عرض به مابل ذات. و اما سفل و الخصفه فناتوج به حرکات ها مقادی و فل ازمین و فل امکنه، چیزایی که سفل و خصفت دارن با حرکات خودشون مقدارهایی را در زمان و مکان ایجاب میکنن، یعنی مقدارها در واقع مال زمان و مکان است نه مال خود اینا، مال ثقیل و خفیف. ولی سلها فی نفسها ان تجزع به جزء یعدها، خود سقل عاد ندارد، ملاک کمیت این است که پیش یه جزئی از اون را در نظر گرفت به عنوان عاد و تکرار کرد، بگیم چند تا این جزء در کل هست، این ملاک کمیت. مقدار که قابل قسمت باشه به اجزایی که اون جزء درش تکرار پیدا بکنه، عاد داشته باشه. سقل و خفت خودشون اینجوری نیستن. و ان تقابل بالمساوات و المفاوته، ذاتاً خفت را با یک سقل دیگری نمیشه بگن دو مساوی هم. مساوات صفت اصلی مال خدای خود اینا نیست، بلعرض اینا نیستن که نمیشه. و ان یفضل لها حد ینطبق علی حد ما یجانسه، دو چیز با که همجنس هستن، بگیم یه حدی برایش تصور کنیم و بگیم بر اون تطبیق میکنیم، آره این را مطابیت یا چیزی بر اون تطبیق نمیشه. حتی یه انطبقه یه مایلی همین علا مایلی همین مای جانس رو، یه جزئش با این جزئش منطبق میشه، جزء بعدیش با جزء بعدی و همینطور. اگر اینجوری شد که کل حدش با اون حد انطباق پیدا کرد، میشه فیوتابی، اینجا متفق میشود به مطابق، یا نه بعض حدودش بر اون انطباق پیدا میکنه بعض حدودش انطباق پیدا نمیکنه، تموم میشه قبل از اینکه حد اون یکی به پایان برسه، در اینجا میگی لا مساوات، او یختلف فلا مساوات، وقتی مساوی نیست میگی یفاوت، متصفه به مفاوته میشود به جای متصفه به مساوات شدن. در اینجا ها که میبینید تعبیر مساوات و مفاوته را به کار میبرید، فانا نعنی بالمساوات والمفاوته المعرفتین للمقدار، که اینها از معرفات مقدارن. مقدار رو اینجور تعریف میکنیم، این مقدار چیزی است که قابل مساوات و مفاوته باشد. تو نهایه هم یادتون باشه اینها از احکام کمیت قرار دادن، مساوات و مفاوته. منظور ما از مساوات و مفاوته هذا المعنا، همین معنا. کدوم معنا؟ این که جزئی داشته باشد و عاد بشه، حدی داشته باشه منطبق بشه بر اون حد و یا حدودش کاملا منطبق بشه یا در بخشی اینا. و اما تجزیات اللتی تعرض للخفت و صفت، این که میگیم این نصف او سنگینی دارد، این یه تجزیه ایش. این نصفی که بهش نسبت میدیم، این در واقع مال خود این نیست، صفت نصف ندارد، بلکه به این است، به ان یکون ثقل و نصف ثقل. بله، این تجزیه‌ای که نسبت میدیم به این که به این صورت که مثلا میگیم ثقلی نصف ثقل دیگری است، و این نزالک، این به خاطر این است، لانه یتحرک فی زمان نصف المسافه، به خاطر این است که وقتی دو تاشون رو رها بکنیم یک مسافت را یکی در یک زمان و یکی در نصف اون زمان طی میکنن، اونی که سنگین تره در زمان کمتری. یا برعکس، او فل مسافه ضعف الزمان، یک مسافت رو در نظر بگیریم، اونی که سبکتر هست دو برابر اون زمان را میگیره تا اینکه اون مسافت رو بپیماید، این طرف این معادله هست. او تحرکل اعظم الى اسفل، تحرکل یا تحرکل اعظم الى اسفل فی آلت حرکت یلزم معها ان یتحرک الاسفل الى الترازو، اینجا دو تا کسته ترازو، یکی اون زده یکی یه طرف، یکی اون زده یه طرف دیگه، یکی میاد پایین یکی میره بالا، اونی که بزرگتر میاد پایین، اونی که کوچکتره یتحرک الاسفل الى الالف، اون سر ترازو میره بالا. او امرم من مایل جه ها در مجرا، یا چیزهای از این قبیل دیگه، از یه راه های دیگری شما تعیین میکنید، کمیت هایی که تعیین میشه مال اون هاست، مال اون لوازم سقل هست، نه مال نفس و سقل. پس استناد کمیت مساوات و مفاوته به سقل استناد بلعنه. نظیرش مثال دیگری حرارت، خب حرارت از قبیل کیفیتی، کیفیات اونا معتقدن که ضعف و شدت پیدا میکنه اما کمیت نداره، نمیشه بگن بیشتر و کمتری. خب در حرارت که میگین این حرارتش بیش از اون هست یعنی چی؟ این یا به این اعتبار هست که در یک سطح یا حجم بیشتری فرا گرفته، یا برای این که یک جسمی که دو برابر این حجمش هست لازم است این حرارت تا اون را کل اون را گرم کند، به خلاف اون یکی دیگه که یک جسمی که کوچکتر هست این اندازه حرارت رو میتونه داشته باشه ایجاد کنه درش. در هر حال همه اینها را شیخ برمیگردونه به امور دیگری، میگه مال اون کمیت هاست، مال حجم هست، مال سطح هست و بالعرض به این کیفیت ها نسبت داده میشه، چون این دیگه برای تو مسلم بوده که حرارت کیفیت هست و کیفیت قابل تجزیه نیست، اونی که یقبل القسمت رزاد کمیت هست. فهناک الحرارت التي تكون ضعف الحراره، میگیم حرارت این جسم دو برابر حرارت اون جسم است، این به چه خاطری؟ با اینکه حرارت کیفیت ضعف و نصف نداره، لاجل انها تفعل في الضعف، تأثیرش در دو برابر اون شیء است، کاری که این انجام میده در دو برابر چیزی که اون یکی انجام میده، ما میگیم حرارتش دو برابر. اول انها فی ضعف الجسم الحار المتشابه فی الحراره، دو تا جسم داریم که هر دو حرارتشون متشابهه، یکی حجمش دو برابر حجم دیگری است اما مرتبه حرارتشون متشابهه، میگیم حرارت این بیشتر است برای اینکه در یک حجم بیشتری است، حجم این جسم دو برابر حجمونه. و همینطور صفت صغر و کبر، بعضی ها خیال کردن که صغیر و کبیر هم از قبیل کمیاته، و اون چیز تغییر و تبدیل از اسباب اضافه است، صغر و کبر که بر متضایقین هستن. این که به دو تا جنس نسبت میدیم این صغیر است اون کبیر، اطالتا این صغر و کبر از مقوله اضافه هستن و به جنس که نسبت داده میشه بلعرض است، مضاف مشهوری است که میگیم این جنس صغیر است اون کبیر و الا اصل صغر و کبر اضافه ای هستن و از مقوله دیگری. یا کثیر و قلیل سنهادی اعراض نیزن تل حقل کمیات، یه اعراض دیگری هست که به کمیات عارض میشن. منداد المضاف اضافه ای ساره که عارض کمیات میشه، دو تا کمیات رو با هم میتندیم یک اضافه ای بین اونها برقرار میشه به نام سغل و کبر که نام متضایفه این هست. یا قلیل و کثیر ولذا میبینیم نسبی هم هستن، سغل و کبر ایش دیگه مشخصی نیست، نسبی. و انت قد حصلت الكلام في جميع هذه مورد آخر، درباره همه این مطالب تحقیقاتش قبلا برای شما بیان شده در طبیعیات. حاصل همه این مطالب این شد فالکمیت و بالجمله حدها، تعریف کمیت این است، انها التي يمكن ان يوجد فيها شيء منها يصح ان يكون واحدا عادا. کمیت عبارت از این است که می توان چیزی در اون فرض کرد، جزئی در اون فرض کرد که این جزء عاد باشد نسبت به اون کل. و یکون ذلک لذاته، فرض چنین جزئی مال ذات خود این شیء است، نه اینکه مال چیز دیگری است و بالعرض به اون نسبت داده بشه. سواء کانت صحت، این که میگیم یصح ان یکون، این صحت صحت خارجی باشه یا صحت فرضی، واقعا در خارج چنین عادی وجود داشته باشه بلفه یا نه فرض کنیم چنین عادی را براش و بگیم در این عاد فرضی سه مرتبه مثلا در این شیء تکرار میشه، خواه وجودی یعنی خارجی باشه یا فرضی باشه. صلی الله علیه و آله.